ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا باز هم با شما هستیم. سلام ما از راه دور به شما در ایران، در هر شهری که هستید و در سه‌شنبه شب با رادیو فردا همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران که از بین رادیوهای مختلف فارسی زبان ما را انتخاب کردید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست در دومین شب از اسفند ماه، و تا یک ساعت آینده در اون چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر میشنوید درباره تازه ترین اخبار سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. و با خبرها شروع میکنیم با بهروز کارونی که با دستی پر از خبر اومده تو استودیو. سلام بهروز کارونی، حال چطوره؟ خوبی؟
سلام آزاده جان، روزتان بخیر. شب شما بخیر و هم تو شرمندگان گرامی.
چه خبر روز به؟ اگه بخوای خیلی خلاصه و تیتری به ما بگی در ایران و جهان چی میگذره؟
خب خبرها که بیشتر به نوعی مربوط به ایران، حتی در عرصه جهانی. به طور مثال رئیس دیپلماسی سیاست خارجی یا سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته که حکم اعدام سعید ملک‌پور رو وبنگار رو متوقف کنند، یا بر اساس نظرسنجی گالوپ آمریکایی‌ها ایران رو دشمن شماره که خودشون میدونن. انتخابات ریاست جمهوری تو یمن هم که خب برگزار شده، اگه ممکنه خبر رو بگیم. همطور سوریه هم بر همچنان درگیری ها ادامه داره.
بله همچنان درگیری هاش. مشروع خبرها رو با بهروز کارونی بشنویم.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای حکم اعدام سعید ملک‌پور را متوقف کنند. آقای ملک‌پور 36 ساله و برنامه نویس کامپیوتر، به جرم راه‌اندازی وبسایت پورنوگرافی به اعدام محکوم شده است. کاترین اشتون در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است نسبت به گزارش‌هایی در مورد اعدام قریب الوقوع سعید ملک‌پور به شدت متأثر و نگران است. خانم اشتون از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست این حکم را و همچنین احکام مربوط به احمد رضا هاشم‌پور و وحید عسقری، دو وبلاگ نویسی که در پرونده موسوم به مزلین به اعدام محکوم شدند، مورد بازبینی قرار دهند. مؤسسه معروف گالوپ نتایج نظرسنجی را منتشر کرده است که بر اساس آن 32% از پرسش شوندگان آمریکایی گفتند دشمن شماره یک ایالات متحده ایران است، در حالی که در نظرسنجی گالوپ در سال 2001 تنها 8% از آمریکاییان ایران را دشمن بزرگ خوانده بودند. از سال 2005 تا کنون ایران همواره در رتبه اولی نظرسنجی قرار داشته است. بنابر نتایج نظرسنجی گالوپ، چین در مقام دوم و کره شمالی در مقام سوم بزرگترین دشمن آمریکا قرار گرفتند. افغانستان، عراق و روسیه نیز در رتبه‌های بعدی این جدول قرار دارند. انتخابات ریاست جمهوری در یمن پس از یک سال ناآرامی و با شرکت تنها یک نامزد، از صبح امروز در این کشور در حال برگزاری است. تنها نامزد این انتخابات عبد ربه منصور هادی، معاون رئیس جمهوری سابق یمن است. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، در نوامبر سال گذشته، سه ماه پیش، طرح شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر واگذاری قدرت به معاونش را پذیرفت و ماه گذشته به 33 سال زمامداریش بر این کشور پایان داد. فعالان سیاسی و مخالفان حکومت علی عبدالله صالح، از جمله برنده جایزه صلح نوبل خانم توکل کرمان، شهروندان یمن را به شرکت در این انتخابات دعوت کرده بودند. فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان از وقوع آنچه بی‌حرمتی به کتاب‌های مذهبی و از جمله قرآن در پایگاه بگرام خوانده شده عذرخواهی کرد. جنرال جان آلن، فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد ضمن عذرخواهی صمیمانه از دولت و مردم افغانستان گفت، دستور داده است تحقیقاتی در این زمینه انجام گیرد. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که تعدادی از کتاب‌های مذهبی و از جمله چند نسخه قرآن در میان اشیای دور انداخته شده و سوخته این پایگاه دیده شده است. حدود 2000 تن از معترضان افغان نیز امروز در برابر پایگاه بگرام در اعتراض به این اقدام تجمع کردند.
متشکرم از بهروز کارونی. حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده تو استودیو در بخش دوم مجله شامگاهی. در ادامه، راه‌های آبی و محل رفت آمد کشتی‌های نظامی ایران و غرب همزمان با افزایش تهدیدهای نظامی علیه ایران.
الان ناوگان پنجم از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه خلیج فارس اطلاع کامل و دقیق داره.
روز جهانی زبان مادری و وضعیت زبان مادری در شهرهای مختلف ایران.
جزو حقوق یک ملت به یک گروه اجتماعی است که نه تنها به زبانش حرف بزنه، بلکه اون زبان توسط دیگران به رسمیت شناخته بشه، در رسانه ها و در نظام آموزشی ازش استفاده بشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، یعنی همین امروز، اعلام کرد که برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ایش آماده است. اما حق ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم رو مسلم میدونه و بر اساس اون تن به هیچ نوع معامله‌ای نمیده. قبل از این جمهوری اسلامی همیشه تاکید میکرد که مسئله هسته‌ای ایران رو اصولاً غیر قابل مذاکره میدونه. از علیرضا طاهری از رادیو فردا بیشتر بشنویم.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در یک جمع‌بندی کوتاه از تحولات مربوط به بحران هسته‌ای ایران به خبرنگاران گفت: در این اجلاس خواهیم خواست که حق ایران به داشتن فناوری هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز به رسمیت شناخته شود. همزمان با این گفته‌های برخلاف گذشته خالی از چالش طلبی و اصرار بر سرکشی، به نظر می رسد که زمینه برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای تهران و گروه پنجه به علاوه یک آماده شده است. با این حال تحلیلگران متفق القولند که مشکل هسته‌ای ایران راه حلی فوری ندارد و انتظار نمی رود که بازدید فرستادگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای اثر فوری چشمگیری در حل این مشکل داشته باشد. از یک سو جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش تأکید دارد و از سوی دیگر جامعه بین‌المللی معتقد است که تهران با بیش از یک دهه فعالیت‌های پنهانکارانه هسته‌ای که سرانجام برخلاف خواست سران جمهوری اسلامی چند و چون آن فاش شد، تعهدات بین المللیش را زیر پا گذاشته و در نتیجه به جامعه جهانی باید حق دهد که به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران ضنین باشد. از همین رو سران تهران تا جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، این فعالیت‌ها را باید نه متوقف که به حالت تعلیق درآورند. جمهوری اسلامی تا کنون به رغم صدور 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تحریم و مجازات ایران، این فعالیت‌ها را نه تنها به حال تعلیق در نیاورده که بر شدت آن افزوده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
7:08 شب به وقت ایران هست. در سه‌شنبه شب همچنان همراه شما هستیم. راه‌های آبی اطراف خاورمیانه این روزها محل رفت آمد کشتی‌های نظامی ایرانی از یک طرف و همینطور کشتی‌های غربی از طرف دیگه شده. این رفت آمدها در زمانی افزایش پیدا کرده که تهدید نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران از طرف اسرائیل جدی‌تر شده. از هانا کاویانی بیشتر می‌شنویم.
در تازه ترین تحول دریایی، خبرگزاری های بین المللی روز سه‌شنبه اعلام کردند که ناوگروه 18 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در بندر ترتوس سوریه پهلو گرفته بود، پس از عبور از کانال سوئز به سوی ایران در حرکت است. دو ناوی که رفتنشان به دریای مدیترانه در زمانی که تهدیدها و فشارها بر تهران افزایش می‌یابد خبرساز شد. این دو ناو که برخی گزارش‌ها آنها را ناو خارک و ناو شکن نقدی معرفی کردند، پس از عبور از کانال سوئز 2 در بندر ترتوس سوریه پهلو گرفتند. رخدادی که برخی تحلیلگران آن را حمایت ناگفته دولت ایران از حکومت بشار اسد ارزیابی کردند. تئودور کاراسیک، مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی، اما این حرکت جدید نیروی دریایی ایران را بیشتر با موضوع قدرت نمایی آن کشور مرتبط می داند.
حضور ناوهای ایرانی در ترتوس نشانه این است که ایران اگر بخواهد میتواند به دریای مدیترانه برسد. آنها قراردادی را هم با مصر امضا کردند که بتوانند از کانال سوئز عبور کنند. باید توجه داشت که این دومین بار از زمان وقوع انقلاب سال 57 است که ناوهای ایرانی وارد مدیترانه می شوند. در نتیجه امروز ایران حضور در مدیترانه را یک خیزش بزرگ به جلو می بیند و می خواهد تواناییش برای دسترسی به آبهای دورتر را به بقیه نیز نشان دهد.
اما پیش از اعلام خبر حضور این ناوها در مدیترانه، هفته گذشته اعلام شد ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن روز سه‌شنبه 25 اسفند ماه از تنگه هرمز در نزدیکی آب‌های ساحلی ایران عبور کرده است. این ناو هواپیمابر ماه گذشته با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده بود. پس از ورود این ناو به خلیج فارس، تهدیدهایی مبنی بر بستن تنگه هرمز از سوی برخی مقام‌های ایرانی مطرح شد. موضوعی که اگرچه در نهایت وزیر دفاع ایران آن را رد کرد، اما مدتی به بالا رفتن قیمت نفت انجامید. در همان زمان شهرام چوبین، تحلیلگر مسائل سیاسی امنیتی در ژنو، به رادیو فردا گفته بود:
ببینید، دو مورد هست که باید به اون اشاره بشه. اول اینکه توانایی نظامی ایران برای بستن تنگه هرمز به شدت محدوده. این کار برای ایران سخته و نمیتونه مدت زیادی طول بکشه. اما تصور این که ایران در صدد بستن تنگه هرمز بر بیاد چنان تأثیری داره که همه بخش‌های مرتبط با نفت شروع می‌کنند به واکنش نشان دادن و تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت نفت داره و این به ایران و صادرات نفتش کمک می‌کنه. در نتیجه میزانی از بلوف در این روند دیده میشه. دوم اینکه ایران تهدید میکنه که برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس رو با موشک هدف قرار میده. باز هم باید تاکید کنم که اصلا میزان توانایی موشکی ایران امر اثبات شده ای نیست و در این تهدیدها هم نشانه هایی از بلوف زدن دیده میشه.
اما این تهدیدها از هر رو که بود، ناو ابراهام لینکلن خلیج فارس را ترک کرد تا جای خود را به ناو هواپیمابر انترپرایز بدهد که در ماموریت دریایی خود در ماه مارس وارد خلیج فارس می شود. تئودور کاروسیک از مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس بر این باور است که این رفت و آمدهای ناوهای آمریکایی رخ می دهد تا موضوعی را به صورت علنی اعلام کنند.
نکته اینجاست که وقتی ما شاهد حضور بیش از یک ناو هواپیمابر در خلیج فارس و در منطقه هستیم، این نگرانی وجود دارد که غرب می‌خواهد به صورت علنی نمایش قدرت بدهد. این بدین معنی است که دو ناو در منطقه خواهند بود و این حضور تحلیلگران را بر آن داشته تا به این فکر کنند که شاید اتفاقی در شرف وقوع است.
پیش از خروج ناو ابراهام لینکلن از خلیج فارس، فرمانده ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین گفته بود که نیروی دریایی آمریکا همکنون آمادگی هر گونه برخورد با ایران را دارد. گیتا آریان، خبرنگار بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا، که در زمان عبور ناو ابراهام لینکلن از تنگه هرمز به همراه گروهی از خبرنگاران در آنجا حضور داشت، درباره توانایی‌های ناوگان پنجم می‌گوید:
الان ناوگان پنجم از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه خلیج فارس اطلاع کامل و دقیق داره و میگه که به غیر از اینکه ایران این امکانات رو اونجا داره، کشور دیگری در حاشیه خلیج فارس نیست که تجهیزات نظامی خودش رو به سمت خلیج نشانه گرفته باشه. بنابراین اگر کوچکترین تحرک یا حرکت تحریک آمیزی بشه، هیچ شک و شبهه‌ای وجود نخواهد داشت که این امر از طرف ایران بوده.
و همه اینها در حالی مطرح می شود که آمریکا می گوید عبور ناوهایش از تنگه هرمز انجام عملیاتی معمولی است و بنابر گزارش ها، ایران دلیل حضور ناوهایش در مدیترانه را آموزش نیروهای دریایی سوریه بر پایه توافقنامه نظامی منعقد شده میان تهران و دمشق اعلام کرده بود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. ساعت 7:15 شب به وقت ایران هست. تا حالا کلمه‌ای به اسم کلکوتی شنیدین؟
این اسم زبانی هست که فقط حدود 4000 نفر توی دهکده‌ای در شمال غربی پاکستان به اون زبان گفتگو میکنن و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در سال 2011 میلادی اونو توی ردیف زبانهای در خطر نابودی شناسایی کرده. سازمان یونسکو 21 فوریه دوم اسفند ماه رو به نام روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
ملکم اپو گابا
نیهاو
آنیو هاسیو
کونیچیوا
هولا
سلام
نمسته
چاو
بونژور
کلی مورا.
تنها کلکوتی نیست که در آستانه نیستیست، برآورد شده است نزدیک به نیمی از حدود 6000 زبان زنده کنونی دنیا ممکن است تا پایان قرن جاری میلادی دیگر زنده نباشند. 96% از زبانهایی که با خطر نابودی روبرو هستند زبانهایی هستند که فقط 4% از جمعیت کره زمین بدانها تکلم می کنند، که البته همین درصد ظاهراً ناچیز 280 میلیون تن از ساکنان کره زمین را در بر می گیرد. مدیر کل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ایرینا بوکووا در پیام خود به مناسبت روز بین المللی زبان مادری گفت: زبانها معرف ما هستند، با نگهداریشان خودمان را نگهداری می کنیم. مدیر کل یونسکو چند زبانگی را عامل مهمی در تضمین کیفیت آموزش برای همگان، در ترویج همگرایی و در پیکار با تبعیض خوانده است. در پیام مدیر کل یونسکو به مناسبت روز بین المللی زبان مادری آمده است: ایجاد گفتگوی واقعی باید با احترام به زبانها آغاز شود. تنوع زبانی میراث مشترکمان و لطیف است. چند زبانگی منبعی زنده است. بگذارید از آن برای مصلحت همه استفاده کنیم. ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو در ویدیویی که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد در سال 2010 به مناسبت روز جهانی زبان مادری تهیه کرد درباره پیامدهای از دست رفتن زبانها میگوید: این فقدان نه تنها موجب فرسایش منحصر به فرد جوامع و فرهنگ ها می شود، بلکه به طور وسیع‌تر ترکیب کل جوامع ما را تحت تأثیر قرار می دهد.
This loss not only erodes individual communities and cultures, but more broadly the very makeup of our societies.
پائولو کوئلیو، نویسنده معاصر برزیلی و سفیر صلح سازمان ملل نیز در همین ویدیوی یونسکو میگوید: به عنوان یک نویسنده اهمیت زبانها را میدانم. بیایید برای زنده نگه داشتن این زبانها مبارزه کنیم. مراسم امسال روز جهانی زبان مادری به موضوع چند زبانگی برای آموزش فراگی اختصاص یافته است.
همطور که از بکتاش خمسه‌پور شنیدید، امروز روز جهانی زبان مادری بود، یعنی روز سه‌شنبه که همچنان چند ساعتی از این ادامه داره. مراد ویسی از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی کرده با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی در پاریس. آقای پیوندی از دلایل نامگذاری چنین روزی به عنوان روز جهانی زبانهای مادری میگه.
هدفشون جلب توجه به یه پدیده‌ایه که جامعه بشری امروز به طور حاد باش درگیره، یعنی هیچ زبانی فقط در یک کشور صحبت نمیشه و هیچ کشوری درش فقط یک زبان صحبت نمیشه. این سبب میشه که با توجه به اینکه در اکثر کشورها یک زبان اصلی به رسمیت شناخته میشه، چه در سطح رسانه ها، چه در سطح نظام آموزشی یا در کارهای اداری، این توجه جلب بشه به اینکه زبان های دیگر هم جزو در واقع زبان ها و میراث فرهنگی بشریت هستند و جزو حقوق یک ملت و یک گروه اجتماعی است که نه تنها به زبانش حرف بزنه، بلکه اون زبان توسط دیگران به رسمیت شناخته بشه، در رسانه ها و در نظام آموزشی ازش استفاده بشه، به خصوص برای زبانهایی که اقلیت ها صحبت میکنن و چون اکثرا در خیلی از کشورهای دنیا این زبانها نه در رسانه ها و در نظام آموزشی و نه در فعالیت های اداری به رسمیت شناخته نمیشن و یه نوع محرومیت امروز شناخته میشه برای اقلیت هایی که زبانشون با زبان اکثریت فرق میکنه.
آقای پیوندی، این مشکلی که شما اون رو یک مشکل جهانی نامگذاری میکنید، وضعیتش در ایران چطور هست؟ یعنی وضعیت زبانهای مادری در ایران؟
ایران یکی از همون کشورهایی که مثال خوبه این مثاله. در ایران از دیرباز زبان فارسی زبان رسمی ماست، چه در سطح تولید علمی و تولید در حقیقت فرهنگی ما، چه در سطح نظام آموزشی که همه گیر شده و چه در سطح رسانه هایی که در کشور رسانه های اصلی هستند. ولی همزمان همه میدونن که در ایران زبان های دیگه ای هم وجود داره که توسط گروه های وسیع از مردم صحبت میشه و خیلی از افراد این کشور زبان اولشون زبان فارسی نیست و بنابراین با توجه به اینکه این زبان ها به جز در روابط غیر رسمی اجتماعی و خانوادگی کاربردی ندارن، این یک مشکل اجتماعی برای ما است. مثلا در نظام آموزشی عدم کاربرد یک زبان مادری یه نوع تحمیل و یه نوع محرومیت است برای بچه‌ای که با زبان اصلی کشور آشنایی نداره و با زبان مادری خودش برای آشنایی داره و خیلی از مشکلات آموزشی که در ایران به وجود میاد ناشی از اینه که بچه‌ها شروع تحصیلشون به خصوص با زبان مادریشون نیست و با یک زبانی که باهاش در عمل بیگانه هستن و یا اون ارتباط فرهنگی که لازمه باش ندارن.
و آقای پیوندی، در جهان امروز چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت زبان‌های مادری اندیشیده شده که احتمالاً ما ایرانی‌ها هم میتونیم از اون بهره بگیریم؟
طی سالیان دراز در ایران و در همه جای دنیا شاید تصور میشد که به رسمیت شناختن زبان‌های مادری راه را باز میکنه برای تضعیف وحدت ملی یا در واقع آماده کردن جامعه برای از هم پاشیدن، برای تجزیه، برای اینکه اون یگانگی که یک زبان میتونه به وجود بیاره را اون کشورها نداشته باشن. ولی تجربه هایی که الان در دنیا وجود داره نشون میده که هیچ تناقضی بین به رسمیت شناختن زبان‌های اقلیت‌ها و وحدت ملی یا یگانگی ملی وجود نداره. مثلا در یک کشوری مثل هند 22 زبان توسط نظام آموزشی به رسمیت شناخته میشه ولی هند همچنان یک کشور واحد باقی مونده. نمونه تجربه خیلی اخیرش مثلا اسپانیا است که در اونجا بعد از سقوط فرانکو در اواخر دهه 70 زبانهای محلی به رسمیت شناخته شدن در کنار زبان اسپانیایی و بنابراین بچه هایی که زبان مادرشون زبان اسپانیایی نیست شروع نظام آموزشیشون با زبان اسپانیایی نیست، با زبان مادریشونه، به تدریج این زبان رو یاد میگیرن.
ولی بعضی ها معتقدند که توجه بیش از حد به زبانهای مادری ممکنه باعث تضعیف زبان رسمی و زبان مشترک در یک کشور بشه.
اغراق در این کار میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. یعنی زمانی که ما فقط زبان مادری رو بهش اهمیت دادیم این باعث میشه که بچه های این مناطق اقلیت ها با زبان ملی یا زبان بین المللی آشنایی کمی پیدا بکنن و همین بعدها باعث بشه که در اون سلسله مراتب اجتماعی جایگاه لازم رو پیدا نکنن. بنابراین باید یه تعادلی بین اینا در برقرار باشه، یعنی هم زبان مادری به رسمیت شناخته بشه ولی بدون اینکه این تبدیل بشه به یک بهانه‌ای برای منزوی کردن اقلیت‌ها به خاطر نشناختن زبان ملی، برای اینکه به هر حال در هر کشور یک زبان ملی است که در واقع موجب پیشرفت اجتماعی میشه و این را باید حتما همه بچه‌ها یاد بگیرن در کنار زبان مادریشون.
درباره روز جهانی زبان مادری شنیدید که روز سه‌شنبه بود و همچنان ادامه داره. سعید پیوندی از دلایل نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی زبان مادری میگفت، به سوالات مراد ویسی از رادیو فردا جواب میداد. این موضوعی هست که همین الان توی صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح شده و بعضی از کاربران فیسبوک و طرفداران صفحه رادیو فردا در موردش اظهار نظر کردند. کوروش در فیسبوک برای ما نوشته که زبان مادری ما شده زبان عربی. کوروش گفته ما تنها کشوری هستیم که نوشته روی پرچممون که نماد کشورمون به حساب میاد به زبان یک کشور دیگه نوشته شده. مهدی نوشته من در سرزمینی زندگی میکنم که زبانش پارسیه اما به اون فارسی میگن چون عربی پ نداره. رضا در صفحه فیسبوک رادیو فردا کامنت گذاشته همین زمان اداری و اجبار زبان اداری و زبان مدرسه باعث نابودی و کرم خوردگی زبانهای محلی و مادری ما شده. یک کاربر فیسبوک نوشته اینکه هر کسی به زبان محلی صحبت کنه یا بنویسه که تجزیه طلبی نیست. اتفاقا اگه غیر از زبان پارسی به عنوان زبان رسمی از زبان محلی به عنوان زبان دوم باشه خیلی هم بهتره.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
همین امشب هم میتونید حدود نیم ساعت دیگه این برنامه رو بشنوید. جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه به عنوان بدترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران شناخته شده. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با انتشار گزارش سال 2011 خودش اعلام کرده که ایران با زندانی کردن روزنامه‌نگاران سعی داره از انتشار اخبار انتقادی جلوگیری بکنه. از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران هر سال گزارشی را با عنوان حمله به مطبوعات منتشر می‌کند و در گزارش سال 2011 خود جمهوری اسلامی ایران را بدترین زندانی کننده روزنامه‌نگاران در جهان نامیده است. در این گزارش آمده دو سال از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 می‌گذرد، اما جمهوری اسلامی همچنان به زندانی کردن روزنامه‌نگاران برای خاموش کردن صدای معترضان و جلوگیری از پوشش خبرهای انتقادی ادامه می‌دهد. در گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آمده تا 1 دسامبر سال 2011 تعداد 42 روزنامه‌نگار در شرایطی غیر استاندارد در زندان‌های اوین و رجایی شهر محبوس بودند. عبدالرضا تاجیک یکی از روزنامه‌نگاران زندانی است که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، حدود 7 ماه پیش در گفتگو با رادیو فردا از هتک حرمت این روزنامه‌نگار زندانی در طول دوران بازجویی‌اش خبر داده بود.
ایشون در ملاقات کابینی که خیلی عصبانی و ناراحت بود به من گفتن که برو با آقای دادستان بگو خودش و آقای شریف به زندان میان تا من نشون بگم که شب اول بازداشت در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه‌ای که دادسرا من حتی حرمت شدم. واقعا آقای لاریجانی قوه قضاییه، آقای لاریجانی مجلس، آقای دادستان و هر کسی که دست میاد تو این کار داره به این صدای عدالت خواهی ما جواب بدن و مشخص بکنن که اونجا چه اتفاقی افتاده.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش اخیرش همچنین خبرهایی از مشکلات برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران منتشر کرده، از جمله مشکلات جسمانی و محرومیت از امکانات درمانی در زندان. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار دربندی است که به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال زندان محکوم شده و مهدی سحرخیز فرزند او بارها در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت نامناسب جسمی پدرش و کمبود امکانات درمانی در زندان ابراز نگرانی کرده است.
آوردن به بیمارستان بعد ادامه پیدا میکرد، ولی به خاطر مسائلی که حالا میخواستن اذیت بکنن ایشونو برگردوندن به زندان و درمانشون رو نیمه تمام گذاشتن. الان خیلی رفتار بدی دارن با ایشون و ایشون یک آدم سالمی بودن که الان چند سال زندان بودن و تو این چند سال هر بلایی که شما فکر کنید سرشون اومده.
سازمان عفو بین الملل هم چندی پیش با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را مغایر با حق آزادی بیان دانسته بود. دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، در این باره پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
برای ما، برای همه مدافعان حقوق بشر خیلی نگران کننده هستش. با نزدیک شدن انتخابات مجلس متاسفانه دوباره به نظر میرسه که نهادهای امنیتی کشور آزادی بیان رو محدود میکنند.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اعلام کرده 179 روزنامه‌نگار در سرتاسر جهان در زندان به سر می‌برند که بیش از 40 تن از آنان روزنامه‌نگاران دربند ایرانی‌اند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم حدود 1 ماه پیش همزمان با موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شد. فراز صانعی، مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا گفته بود:
ما از مقامات عالی رتبه ایران تقاضا کردیم که روزنامه‌نگاران رو آزاد کنند و نگرانی اصلی دیدبان حقوق بشر اینه که نه تنها نقض حقوق بشر در رابطه با آزادی بیان اینجا صورت گرفته شده، بلکه دسترسی مردم به اطلاعات، و این دلیل اصلی است که عنوان این بیانیه حمله به آزادی اطلاعات بوده. و این موج بازداشت ها واقعا نقض آزادی بیان و نقض دسترسی به اطلاعات کافی مردمه.
در بخش دیگری از گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آمده جمهوری اسلامی در زمره 10 سرکوبگر اصلی اینترنتی است، چرا که با مسدود کردن میلیون ها وبسایت دسترسی حدود 30 میلیون کاربر ایرانی را به اطلاعات محدود کرده است. بنابر آماری که در گزارش این کمیته آمده، طی سال گذشته میلادی 21 روزنامه‌نگار در سلول انفرادی حبس بودند، برخی از روزنامه‌نگاران به 6 ماه تا 19 سال زندان محکوم شدند و 18 روزنامه‌نگار هم ناچار شدند ایران را ترک کنند.
چهره سال در رادیو فردا.
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1390 به انتخاب شما.